اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. امر دوم برای اثبات اینکه عنوان حل و حرمت در ادله قاعده حل به معنای اعم از حلیت تکلیفی هست، به معنای جامع بین حلیت تکلیفی و حلیت وضعی هست، این بود که ملاحظه موارد کثیره از استعمال ماده حل و حرمت در روایات شاهد بر این هست که معنای حل و ما یتبادر از تعبیر حل معنای جامع و اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی هست. در استشهاد به موارد کثیره، دو مورد از مواردی که در کلام مرحوم نائینی به اونها اشاره شد بیان شد. مورد سوم از مواردی که تعبیر حلیت به کار رفته و مقصود حلیت تکلیفی نیست بلکه حلیت وضعی هست، روایت جابر جعفی هست که این روایت جابر جعفی در باب 16 از ابواب لباس مصلی، حدیث 6 اون باب اونجا نقل شده. صاحب وسائل در اون باب 16 حدیث 6 می فرماید: و فی الخصال عن احمد ابن حسن القطان عن الحسن ابن علی العسکری عن محمد ابن زکریا البصری عن جعفر ابن محمد ابن اماره عن ابیه عن جابر الجعفی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان الا ان قال فیجوز للمرأه لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاة احرام و حرم ذالک علی الرجال الا فی الجهاد فیجوز ان تتختم بالذهب و تسلی فیه و حرم ذالک علی الرجال. تختم بالذهب برای زن جایز هست. یجوز ان تسلی فیها، اینکه زن در او نماز بخواند، و حرم ذالک علی الرجال، ولی بر مرد حرام شده است. چی حرام شده؟ هم تختم هم نماز. حرمت نماز در ذهب به معنای فساد و بطلان و مانعیت هست، نه به معنای حلیت تکلیفی و حرمت تکلیفی. مورد چهارم از این موارد که در کلام مرحوم نائینی باز به او اشاره شده، روایت موسی بن اوکیل نمیری هست که در باب 30 از ابواب لباس مصلی حدیث 5 اون باب روایت شده. فعنه، یعنی مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی، چون حدیث قبلی را از مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، اینجا میشه عطف به همون قبل. محمد ابن احمد ابن یحیی عن رجل عن الحسن ابن علی عن ابیه عن علی ابن عقبه عن موسی بن اوکیل النمیری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید، اینطور نقل شده از امام علیه السلام به حسب این روایت که انه حلیت اهل النار و الذهب انه حلیت اهل الجنه، اجعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء فحرم على الرجال لبسه و صلات فیه، صلات در ذهب را بر مرد حرام کرده. خب اینجا این تعبیر حرمت به کار رفته، ولی در حکم وضعی نه حکم تکلیفی. در کلام مرحوم نائینی در ذیل این حدیث موسی بن اوکیل در روایت جابر اینطور اومده: و استعمال الحرمه فیهما فی القدر المشترک بین القسمین بعد وضوح ان المنع عن الصلاه فیه انما هو لمکان المانعیه لا لکونه حراما نفسیا آخر فی ارض اللبس فکاشفیته عن اعمیت المدلول مما لا خفاء فی. اینجا این تعبیر حرمت که هم در مورد لبس به کار رفته و هم در مورد صلات، با توجه به اینکه در مورد صلات حرمت به معنای حرمت وضعی و بطلان هست، معلوم می شود که عنوان حرمت استعمال در جامع می شود، در جامع بین تکلیفی و وضعی می شود. مورد پنجم از مواردی که در کلام مرحوم نائینی به او اشاره شده، صحیحه محمد ابن عبدالجبار حدیث 4 از باب 14 از ابواب لباس مسلی، به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبدالجبار قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، به امام عسکری علیه السلام نامه نوشتم، ان اسأله هل یصلی فی فی قرن صوتن علیها وبر ما لا یوکل لحم او تکت و حریر مهد او تکت من وبر الارانب، نماز در اینها آیه نماز می شود خوان در اینها، جایز است نماز در اینها، فکتب لا تحل الصلات فی الحریر المهد، در حریر نماز حلال نیست، و انکان الوبر زکیان حلت صلات فیه، در وبر اگر زکی باشه از مزکا عقص شده باشد جائز هست نماز خوندن در او، حلال هست نماز خوندن در اون. خب اینجا این روایت صحیحه محمد ابن عبدالجبار که من حیث و سند معتبر هست، از جهت مضمون فقره اخیره او مطلبی هست که قابل التزام نیست، چون در قسمت اخیر فرمودن که اگر وبر زکی باشد از حیوان مزکا عقص شده باشد، حیوان تزکیه شده عقص شده باشد، نماز خوندن در اون صحیح هست. خب در وبر با توجه به این که از مستثنیات از میته هست، دیگه حلیت صلات در وبر معلق بر مزکا بودن حیوان نیست، اگر از غیر معقول باشد ولو تزکیه هم شده باشد جائز نیست. اگر معقول باشد ولو حیوان میت هم باشد و بر او نماز خوندن در و بر او جائز هست. الایال معلق نیست حلیت صلات، صحت الصلات بر تزکیه حیوانی که و بر از او اخذ شده. این فقره در و حال اینکه در فقره اخیره تعلیق بر تزکیه حیوان شده، پس این مطلبی هست که قابل عمل نیست، مورد عمل اندل اصحاب نیست. مرحوم نائینی فرموده که ولو این قسمت اخیر، فقره اخیر مورد عمل نباشه، ولی ضرر به اون چه که ما در صدد اون هستیم نداره، به جهت اینکه ما دنبال این هستیم که تعیین بکنیم به حسب استعمال در کلام عرب عنوان حل و حرمت در اعم از تکلیفی استعمال شده باشه. حالا این فقره را شما بر تقیه هم حمل بکنید، ولی اینکه استعمال شده از در معنای عام، این را ضرری به این عام نمیزند. فرمودن و عدم العمل به اطلاق الفقرت الاخیره، این فقره اخیره که به انکان الوبر و زکیان حلت صلات و فی، عدم عمل به اطلاق این، یا اینکه این را ما تر بکنیم رأسن و حمل بکنیم بر تقیه. چرا حمل بر تقیه بکنیم؟ به اعتبار تعلیق الحکم فیها علی تزکیه الغیر المعتبرت فی الوبر و نحوی مما لا تحل الحیات فیه اندنا، چون در این آ در وبر و امثال وبر که مستثنای از اجزای میته هستند تزکیه در اینها معتبر نیست. حمل فقره اخیره بر تقیه لا ینافی ما نحنو فی، یعنی ما نحنو به صددی که همون اثبات استعمال در کلام عربه. این مورد پنجم. مورد ششم از مواردی که باز در کلام مرحوم نائینی به او اشاره شده، استعمال این تعبیر در موثقه عمار هست که در باب 30 از ابواب تیمم وارد شده. باب 30 از ابواب تیمم، حدیث اول اون باب، محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل لیس له الا ثوب ولا تحل الصلاة فیه، یه لباس داره که نماز در اون لباس نفسی حلال نیست، چیکار بکنه؟ ولیس یجد ماء یغسله، آبی هم پیدا نمی‌کنه که این لباس را بشوره، لباس نجس را بشوره. اینجا چگونه عمل بکنه؟ کیف یصنع؟ قال یتیمم و یصلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة. وقتی هم که آب پیدا کرد میشوید اون لباس را و نماز را اعاده میکنه. این موثقه عمار که تعبیر در این موثقه اینه که لباسی دارد که نماز در اون حلال نیست. مقصود از حلال نبودن یعنی صحیح نیست، یعنی مانع دارد اون نماز، نه اینکه نماز خوندن در لباس فی نفسهی از محرمات نفسیه در شریعت باشد و مبغوضیت داشته باشد. فرمودن که فإن ظاهر السؤال، بیان مرحوم نائینی ذیل این موثقه عمار، فإن ظاهر السؤال انما هو استناد و عدم حل الصلاة فیه الى مانعیته لا لکونه حراما نفسیا، در اومده که نماز خوندن در اون لباس جائز نیست، مقصود اینه که مشتمل بر مانع هست. خب اگر کسی بگه این تعبیر عدم حل صلا به معنای عدم حل بزیعی، حرمت بزیعی و فساد در کلام سائل آمده است، در کلام امام علیه السلام نیومده، چطور شما به اون استدلال میکنید؟ مرحوم نائینی اینجا را هم به این صورت تکمیل و تتمیم میکنه، میفرماید و هو و ان کان فی لسان الراوی ولکن دلالته علی اعمیت المدلول فی عرفهم ظاهره، به جهت اینکه ولو در کلام راوی است ولی نشون میده که در کلمات عامه ناس این عنوان حلیت و حرمت در معنای اعم به کار رفته است، اختصاصی به حلیت تکلیفی نداره. این مورد ششم بود. مورد هفتم از مواردی که تعبیر حل و حرمت به معنای اعم یعنی در مورد حکم وضعی به کار رفته، توقیع منقول از احتجاج هست که در باب ده از ابواب لباس مصلی حدیث 15 اون باب روایت اونجا نقل شده در وسائل. احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی فی الاحتجاج عن محمد ابن عبدالله الهمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه روی لنا عن صاحب الاسکر علیه السلام انه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش به وبر الارانب، آیا نماز خوندن در این جایز است یا جایز نیست؟ فوقع یجوز. یه روایت اینطوری از امام عسکری علیه السلام برای ما نقل شده، از امام سوال کردن، امام هم اینجور جواب فرمود که یجوز و روی انهو ایزن انهو لا یجوز. از یک طرف روایت دال بر جواز، از طرف دیگر روایت دال بر حرمت هم نقل شده است. فبه ایل خبرین نعمل فعجاب، نقل شده است از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری در مکاتبش به امام زمان علیه السلام که عرضه داشت این دو روایت از صاحب العسکر نقل شده، ما به کدوم یک عمل بکنیم؟ از ناحیه مقدسه، از ناحیه حضرت ولی از صلوات الله علیه این طور جواب آمده است که انما حرم فی هذه الاوبار و الجلود فاما الاوبار وحدها فکل حلال، این که حرام شده از نماز در جایی است که وبر با جل باشد، اما وبر تنها که اخذ بشود از ارنب نماز خوندن در اون مشکلی ندارد. خب این روایت، این توقیع است که در این توقیع نسبت به فساد صلات و عدم صحت صلات تعبیر به حرمت شده است. خب در اینجا در کیفیت استشهاد به این روایت برای مدعا در کلام مرحوم نائینی اومده که خب در این روایت مرجع ضمیر در این که یجوز و لا یجوز، مرجع ضمیر ذکر نشده. سوال این بود که سوال عن الخز الذی یغش به وبر الارانه فوقع علیه السلام یجوز، چه چیزی یجوزه جائز هست ذکر نشده، مرجع ضمیر ذکر نشده، لبس یجوزه، صلات یجوزه ذکر نشده. خب در اینجا و مرحوم نائینی فرموده مرجع الضمیر و این لم یکن مذکورن لا فی کلامه علیه افضل الصلاة والسلام و لا فی کلام راوی، نه در کلام امام نه در کلام راوی مرجع ضمیر فاعل یجوزو ذکر نشده، ولی قرینه قائم هست بر این که مراد از یجوز صلات هست. چون مراد از یجوز صلاته، پس از این روایت شاهد می شود بر این که حلیت در معنای حلال وضعی استعمال شده. فرموده و اگرچه ذکر نشده از مرجع زمین، لکن نهو به قرینه ظرفیه لیس هو اللب، چون در عبارت اومده که انما حرم فی هذه اووار، حرام هست در این اووار و جلود، و اما الاووار فکلون حلال، این که حرمت قرار داده شده برای چیزی که در اووار قرار می گیرد. این ظرفیت نشون می دهد که مراد از مرجع ضمیر یجوز، مراد از فاعل یجوز صلات هست. حالا چرا صلات را تصریح بهش نشده؟ چون شایع هست که سوال می کردن از صلات در اووار، اینا دیگه اسم کلمه صلات به صورت صریح ذکر نشده. لکنه به قرینه ظرفیه لیس هو اللف فیتعین ان یکون هو صلات فیه صلات، و شیوع سؤال انها اوجب المعهودیه المغنیت عن الذکر. چرا ذکر نشده؟ به خاطر اینکه این نحو سؤال ها شایع بوده. خب اینجا اگه کسی بگه که این به این روایت عمل نشده، چون در روایت اومده که در اووار غیر معقول عیب نداره، در اووار و جلود معن ممنوع هست، به این مضمون عمل نشده، اینجا هم همون جواب قبلی می آید که عدم عمل و اشکال در مضمون حدیث مضر به اونچه که مقصود ما در این موارد هست که می خواهیم استشهاد بکنیم به استعمال کلمه حلال و حرام در معنای وضعی، ضرری به این ندارد و منافاتی با این جهت ندارد. این مورد هفتم که توقیع منقول از احتجاج. مورد هشتم هم توقیع منقول از خرائج قطب راوندی. که این توقیع از مستدرک نقل شده، باب سه از ابواب لباس مصلی مستدرک، حدیث اول اون باب. التوقیع المبارک الاخر المحکی عن خرائج قطب راوندی عن احمد ابن روح عنه عجل الله فرجه و ادرک بنا ایامه و صلی الله علیه و علی آباه طاهرین و فیه، این عبارت هست. فسألت ما یحل ان تصلی فیه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنک و الدلق و الحواصل، فاما السمور و سآله فحرامون علیکه و علا غیرکه از صلات و فیه و یهل لکه جلود المعکول من اللم اذا لم یکن فیه غیره. خب در این روایت هم، روایت در این توقی هم، عنوانی که ذکر شده عنوان حرامون هست، ولی حرام اسناد داده شده به صلات، فحرامون علیکه و علا غیرکه از صلات فیه، حرمت صلات به معنای فساد صلات و بطلان صلات هست، نه اینکه مقصود حرمت نفسیه باشد، از محرمات نفسیه در شریعت حرام باشد. اینها موارد هشتگانه هست که در کلام مرحوم نائینی در رساله صلات فی المشکوک به اینها اشاره شده. در آخرش هم فرموده که الاغه ذالک مما یزفر علیه به تتبع فی خلال الابواب و یکشف ان اهمیت حاق المدلول. کاشف از اینه که اون معنایی که از حاق مدلول به دست می آید معنای اعم هست، نه خصوص حلیت تکلیفی. به این موارد هشتگانه در کلام مرحوم نائینی اشاره شده. در کلمات مرحوم آقای داماد به بعضی از روایات دیگه هم اشاره شده که در اونها عنوان حرمت در حرمت وضعیه استعمال شده است. البته در کلام مرحوم آقای داماد برای استعمال تعبیر جواز و عدم جواز هم روایاتی ذکر شده، ولی اونها مورد استشهاد برای بحث ما قرار نمیگیره، چون ما میخواهیم کلمه حل در قاعده حل را ببینیم معناش چیه. کلمه جواز و عدم جواز در امور وضعی به کار رفته باشه ارتباطی با استعمال کلمه حل نداره، ولی اون روایاتی که در مورد حلیت و حرمت وضعی به کار رفته و عنوان حل و حرمت هم استعمال شده، دو روایت هست که به اون دو روایت در کلام مرحوم داماد هم اشاره شده. یکی از اون دو روایت روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که در باب هشت از ابواب لباس مصلی حدیث 4 باب هشت از ابواب لباس مصلی و عن علی ابن محمد از کافی نقل میکنه، از علی ابن محمد عن عبدالله ابن اسحاق العلوی عن الحسن ابن علی از محمد ابن سلیمان دیلمی عن غریب عن ابن ابی یعفور قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من الخزازین فقال له الرجل جعلت فداك انه میت وهو علاجی و انا اعرفه فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه. در جواب او به حسب روایت امام علیه السلام فرمود که مانعی ندارد لباسه. فقال له الرجل جعلت فداك انه میت، این کار منه، میدونم این بله میته هست، وهو علاجی و انا اعرفه. فقال له ابو عبد الله علیه السلام انا اعرف به منک. فقال له الرجل انه علاجی و لیس احد اعرف به منی. فتبسم ابو عبد الله علیه السلام ثم قال، به حسب این روایت حضرت تبسم فرمود بعد این مطلب را بیان فرمود که اتقول انه دابتون تخرج من الماء و تصاد من الماء فتخرج فاضاف فقد الماء مات. فقال الرجل، امام علیه السلام به او فرمود که مگه اینطور نیست، تو که میگه من اعرفم، مقصودت اینه که کیفیت زندگی حیوان این هست که تخرج من الماء و تصاد من الماء فتخرج فاضاف فقد الماء مات. فقال الرجل صدقت جعلت فداك هاکذا هو، همین جوری که میفرمایید قضیه از همین قرار هست. فقال له ابو عبد الله علیه السلام فانك تقول انه دابه تمشي على اربع وليس هو على حد الحيطان فتكون زكاته خروج من الماء
فقال له الرجل ای والله ها کذا اقول فقال له ابو عبد الله علیه السلام این قسمت فان الله تعالی احله و جعل زکاته موته کما احل الحیتان. خب در اینجا در مورد خز سوال شده و امام علیه السلام هم در مورد خز جواب می فرماید که فإن الله تعالی احله حلال کرده است این خز را. حلیت در خز معلومه که حلیت وضعی مراد هست، یعنی نماز خوندن در او، و الا حلیت تکلیفی که اینجا مراد نیست، چون خز مما یحرم و اکله هست قطعا. بنابراین در مورد او که امام تعبیر فرموده به احله یعنی حلیت وضعی. این یک روایت. روایت دیگه هم که در کلام مرحوم آقای داماد اشاره شده به او، روایت سعد ابن سعد که در باب ده از ابواب لباس مصلی حدیث 14 اون باب ذکر شده. سیه سعد ابن سعد اشعری به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن سعد ابن سعد عن الرضا علیه السلام قال سألتو عن جلود الخز فقال حوزا نهنو نلبسو فقلتو زاکل وبر جلدو فداک اذا حل وبرهو حل جلدهو. اگر وبرش حلال بشود جلدو هم حلال خواهد شد. خب اینجا عنوان حلیت در مورد وبر و در مورد جلد به معنای حلیت وضعیه هست، نه حلیت تکلیفی. این دو موردی که زائد بر اون موارد قبلی، موارد هشتگانه، در کلام مرحوم آقای داماد بیان شده که اضافه به اونها میشه. تا اینجا 10 مورد شد. دو روایت دیگه هم هست که در کلام بعض الاعلام در مکاسب دراسات فی المکاسب المحرمه اشاره شده که در اون دو مورد هم عنوان حلیت و حرمت به معنای اعم به کار رفته، یعنی همون حلیت وضعی. روایت یعنی مورد 11 بخوایم حساب بکنیم، مورد 11 از مواردی که کلمه حل و حرمت در معنای وضعی استعمال شده، باب یک از ابواب قیام، حدیث باب یک از ابواب قیام، حدیث 6 باب یک از ابواب قیام که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینزع الماء منها فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر فیمتن من الصلاة الایام و هو علی حاله. خب در این مورد آیا به همین غیر از این کیفیت نمیتونه نماز بخونه؟ چگونه عمل بکنه؟ وظیفه در این مورد چیه؟ بیش از این از او ساخته نیست، قدرت بیش از این نداره که به همین حال به حالت استلقا نماز بخواند. فقال لا بأس بذلك و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر علیه. اینجا سوال این بود که این کیفیت نماز خواندن صحیح است یا صحیح نیست. در جواب امام فرموده که مانعی ندارد، چون هر چیزی که حرام باشد فی حد نفسه در تقدیر اضطرار مکلف به ارتکاب او می شود حلال. خب اینجا نماز خوندن مستلقیان علی الزهر در حالت اختیار حرام هست و جائز نیست، در حالت استرال می شود حلال. این حلیت به حرمتی که اینجا گفته شده به معنای صحت و فساد، صحت و بطلان عمل هست. روایت بعدی هم که دلالت بر این می کنه موثقه ابی بصیر هست که در باب یک از ابواب قیام حدیث هفتم اون باب هست. این روایت رو هم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن فضاله عن حسین، یعنی حسین بن عثمان، عن سماعه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسجد علیه، نمیتونه سجده بکنه، زنش برای او چیزی را بگیره، مهر را بگیره جلوی پیشانی او که مرد سجده بکنه بر این مهر، آیا این جایزه به این کیفیت؟ فقال لا الا ان یکون مسترن لیف اندهو غیرها، مگه اینکه استرار داشته باشه بیش از او ساخته نباشد از او. فلیف شیعون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر علی. خب اینها، اینم شده مورد دوازدهم. اینها مواردی هستند که در اینها تعبیر حلیت و حرمت به کار رفته است، در حالی که اینجا مورد از موارد حلیت تکلیفی نیست، حرمت تکلیفی نیست، بلکه مورد نظر حلیت و حرمت وضعی هست. مرحوم نائینی و همینطور اعلام دیگر، بعضی از اعلام دیگر مثل مرحوم های داماد فرمودن که با استناد به این موارد کثیره ما به دست می آوریم که متبادر از کلمه حلیت و حرمت یک معنای اعمی هست که هم شامل حل وضعی هم شامل حل تکلیفی میشه. بنابراین معنا وقتی اعم شد ما بر میگردیم به روایات قاعده حل که در اونها تعبیر شده است که کل شیء هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. با این مضمون عنوان حلال که در ظرف شک بیان شده که هر شیء مشکوک الحلیت بر حرمه برای شما حلال هست، هم از او حلیت وضعی استفاده میشه هم حلیت تکلیفی. ما اورید از لفظ حلال معنای اعم هست، بنابراین همانطور که در مورد احکام، همونطور که در مورد موضوعات احکام تکلیفیه عند شک فی الحلیت و الحرمت تکلیفی به قاعده حل تمسک می شود و حکم به حلیت تکلیفی می شود، همینطور هم در موضوع احکام وضعیه من المانعیه للصلات و غیر اینها عند شک فی الحلیت فی صحت و عدم صحه در نفوذ و عدم نفوذ حکم به، با استناد به قاعده حل حکم به صحت و نفوذ می شود. این امر دومی که در کلمات مرحوم های داماد، مرحوم نائینی و بعض الاعلام به او استشهاد شده و به عنوان دلیل برای اثبات این مدعا ذکر شده که مراد از حل خصوص حل تکلیفی نیست، بلکه اعم از حل تکلیفی و حل وضعی هست. آیا این دو امری که به عنوان دلیل برای این مدعا ذکر شده تمام هست یا اینکه مناقشه وجود دارد در هر دو هم انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.